اون بحث نیروی انسانی و پتانسیلش هستش، ظرفیت شما. تقریبا یادم چند ماه پیش با خودم تو همین برنامه که جایگزین اومده بودم با یکی از کارشناسان داوری، اشتباه نکنم نمیدونم آقای خسروی رو کسی دیگه، صحبت میکردم، یه بحث قشنگی مطرح شد، اینکه فقط حالا بحث این دوربینا و وی آر اینا نیستش، همه اینا که بیاد ما باید در کشورمون ببینید 8 بازی انجام میشه تو هر هفته در لیگ برتر، داوران، کمک داوران، داور چهارم، کسانی که در اتاق وار میشن حداقل 4 نفر اونجا بشینن، همه اینا باید آموزش دیده باشن. فقط بحث خود تجهیزات فنیش نیست، بحث نیروی انسانیش هست و ظرفیتایی که با اینا داشته باشن، آموزشی که باید دیده باشن، امیدواری هایی داده شده. باز هم مثل همین ورزشگاه دیگه، ورزشگاه آزادی رو چند وقت الان میگن آماده میشه؟ از پارسال میگفتن به نیم فصل میرسه، نیم فصل دوم الان میگن حالا فعلا آماده نمیشه، ورزشگاه تختی هم به مشکل برخورده. تا زمانی که مجوز بازی‌های لیگ برتر در ورزشگاهی که وی آر دارن صادر نشده باشه، خیلی نمیتونیم به این قضیه دوستان شنونده خوشبین باشیم. یه چند دستگاه وار قرار بود که وارد بشه، بحث این هست که پول وی آر رو وزارت ورزش ریخت، یعنی دولت 13 ریخت به حساب دقیقاً شرکت تجهیز، شرکت تجهیز قرار بود رو وارد دقیقاً پولش رو بده تا ترخیص بشه. شرکت تجهیز هم الان تو این قضیه یه مقدار به مشکل برخورده، برای که این پول‌ها، حالا مبلغش رو خیلی نمیتونم دقیق بگم خدمتتون، اما الان بحث بر سر اینجاست که الان این پولی که باید داده بشه در به حساب شرکت تجهیز ریخته، یعنی نمیتونن به حساب مثلا خود فدراسیون بریزن یا به حساب باشگاهی بریزن. الان این فقط بحث این جابجایی و این پولی که باید از طرف شرکت تجهیز بره به حساب دقیقاً اون شرکت وارد کننده یه مقدار به مشکل برخورد کرده و به نوعی قضیه فعلا به چالش خورده. امیدوارم که حداقل بتونیم، ما امروز اگر اشتباه نکنم 11 دیگه، ما 14 روز دیگه، در این 2 هفته که همین موقع بازی لیگمون شروع شده، ولی هنوز فعلا استادیوم آماده نداریم، چه برسه به اینکه بخوایم وی آر رو داشته باشیم. بریم صحبت های شما عزیزان شنونده رو بشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمت رادیو ورزشی های عزیز، دلمون واسهتون تنگ شده و چند روز نبودین. من یه سوال داشتم، می‌خواستم بدونم که از نقل انتقالات باشگاه چادر ملو با خبر شم و یکم از دروازه‌بان جدیدی که پرسپولیس گرفته با تمام بگید. سپاسگزارم. رضا موحدی از گلستان آزادشهر.
خواستم در مورد ورزشگاهی که قرار بود باشگاه استقلال بسازه و قراردادش رو فکر کنم تا یه مرحله با چینی ها پیش بردن، به کجا رسید و آیا قرار است ادامه پیدا کنه ساخته بشه و اگر هم قرار است الان در چه مرحله ای است؟
خب دوست شنونده که در مورد نقل و انتقالات چادر ملو صحبت کردن و سوال داشتن بگم، محمد حسین فلا از پیکان به چادر ملو اردکان منتقل شده. علایالدین عدالی هم بازیکن سوریه‌ای، بازیکن 27 ساله سوریه، بازیکنی که ملی پوش 17 بازی ملی برای تیم ملی سوریه انجام داده، هم به تیم فوتبال چادر ملو اردکان پیوسته. مهاجمی که 1.82 متر قد داره، 27 سال سن داره و در لیگ‌های کویت و قطر هم سابقه حضور رو داره. در مورد ساخت ورزشگاه اصلا به نظر من خیلی وارد این فضاها نشه، اینکه بخوان ساخت ورزشگاه به کجا برسه، ما الان فعلا وضعیت موجودی که داریم باید حفظ بکنیم، چون خیلی تصمیمات خلق سایه گرفته میشه. یه بار میان یه زمین رو در مثلا حاشیه شهر تهران میبینن، بعد میان یه زمین رو در داخل مجموعه ورزشی آزادی میبینن، میگن فعلا این زمینه که فونانسیونش زده شده بگیریم. مثلا یه زمانی قرار بود که زمین شماره چند آزادی بیرون برای ورشگاه 40 نفری بانوان بسازن، فقط چند تا خاک برداری و فونانسیون انجام شد، به یه جایی رسید، بعد کلا قضیه منتفی شد. حتی اون ورشگاهی که قرار بود برای تهران ساخته بشه در منطقه آفتاب، شهر نمایشگاهی آفتاب در نزدیکی فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، اصلا مشخص نشد چی شد. یه قراردادی بستن، یه صحبتایی شد، نقشه‌های نمیدونم مهندسیش رو گفتن کشیدن، نقشه‌های معماریش رو قرار بود بکشن و یه امیدواری خبری هایی داده شد، اما کلا قضیه مسکوت باقی موند و هنوز هیچ خبری از این قضیه نیست. در مورد ورزشگاه استقلال هم خبر خاصی نیست و فعلا هیچ خبر تازه‌ای نیست که بخوام خدمت شما شنوندگان محترم مطرح کنیم. ارتباط برقرار هست. خب بریم سراغ فوتسال. فراموش نکنید که لیگ برتر فوتسال کشور اون هم آغاز شده. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در هفته 4 با برگزاری 3 بازی همزمان شروع شده. بریم سراغ دوست خوبم وحید سلیمانی عزیز و آخرین خبرها از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال. وحید جان درود بر شما، عصر بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. از دردر شنونده محتوای رادیو ورزش و عزیز دلم استاد گرانقدر جناب آقای فضلی قربان فرمودین. بله، پنجشنبه 11/5 مسابقات لیگ برتر فوتسال در واقع در حال برگزاری هست. سفیر گفتمان میزبان فرشاره مشهد، فولاد زرن میزبان مس سنگون ورزقان که تا اینجای کار رده دوم جدول، کراپ البن به مساف شهرداری ساوه رفته و فردا جمعه رأس ساعت 16 در واقع ایرالکو عراق میزبان گوهرزمین سیرجان، سنش ساوه به مساف هیئت فوتبال قم میره گیدی و سند اصفهان که صدر گروه رقابت لیگ برتر فوتسال میزبان فولاد هرمزگان، و در آخرین دیدار پالش نفت بندرعباد در سالن فجری که خب آیا بودالی میدونید خیلی صحبت شد این چند هفته در خصوص برگزاری مسابقات و برسار با رفتن احسان کامیانی و متعاد کردن در واقع پالشی ها که این هفته مسابقات در سالن فجر بندرعباد برگزار بشه. میزبان پالش نفت اصفهان فقط قرار بر این شده که با ظرفیت حداکثر 400 نفر تماشاگر این بازی برگزار بشه، مسابقه ای که حالا بعد از این سازمانی تصمیم گرفته در ادامه راه سالن فجر بندرعباس میزبان مسابقات باشه یا خیر. خدمت شما عرض کنم که مسابقات لیگ برتر فوتسال خب آیا گذاریم میدونید در ادامه راه بعد از 6 هفته رقابت قرار برن جام جهانی ازبکستان.
بله.
فقط من نتیجه های همزمان هم بهتون بگم. فرشاره که مهمان سفیر گفتمان تا اینجای کار 2-1 از سفیر جلو هست.
بله. فولاد
زرند ایرانیان 2-1 از مس سنگون ورزقان پرمهره تا اینجای کار جلو هست. کراپ البن میزبان شهرداری 1-0 جلو هست. حالا بعد این در ادامه اتفاقاتی خواهد افتاد و این که خدمت حضرت عالی عرض کنم که رقابت لیگ برتر فوتسال با سردنشینی گیدی بسند اصفهان با 9 امتیاز بعدش مثل سنگون بردگان با تفاضل گل کمتر و پشت سر شهرداری صابه و پالش نفت بندرعباس. خدمت حضرت عالی باید عرض کنم که پس از 2 سال انتظار هم انتخابات فوتسال قرار کلید بخوره. احسان کامیانی دبیر سازمانی گفته که طبق در واقع بند 6 ماده 11 اساسنامه با ارسال دعوتنامه به 9 تا از رؤسای هیئت‌های استانی که آذربایجان شرقی، اصفهان مرکزی، هرمزگان، خراسان، رزدنی، کرمان، تهران و قزوین و قم قرار شده که مجمع در واقع سازمان لیگ فوتسال 22 مرداد ماه 403 در محل سالن جلسات مرکز ملی فوتبال در واقع برگزار بشه و بعد از 2 سال انتظار ان شاء الله هیئت رئیسه سازمان لیگ هم مشخص بشه تا ان شاء الله سر و سامون بهتری لیگ فوتسال ایران ببینیم.
بسیار متشکرم وحید جان. اگر صحبت خاصی نداری با شما خدافظی کنم.
قربونتون برم، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.
زنده باشی، روز بخیر.
ارادت یا علی.
خدا نگهدار. خب در شرایطی که ما در کشورمون در پایتخت کشور عزیزمون یه پایتخت 15-16 میلیون تهران داره، 16-17 میلیون جمعیت که فرض درسته، دنبال استادیوم می‌گردیم برای استقلال پرسپولیس، عربستان از 15 استادیوم جذاب خودش برای جام جهانی 2034 10 سال دیگه رونمایی کرده و از الان قولش داده اولین استادیومی که عربستانی‌ها از اون رونمایی کردن، استادیوم شهر ریاض هست، استادیوم 70,000 نفری ملک فهد در ریاض که استادیوم 70,000 نفری، حالا من نمیخوام 15 استادیوم رو بگم، بعدی استادیوم بعدیشون استادیوم 48,000 نفری ریاض هست که دیگر استادیوم جذاب عربستان است. تمام استادیوم هم با معماری ها و طراحی روز دنیا ساخته شده و استادیوم روشن در ریاض باز هم همچنان در ریاض استادیوم 46,000 نفریشون هستش. استادیوم های حالا بین 40,000 تا 50,000 نفر، الان فوتبال روز دنیا دیگه دنبال استادیوم 80,000 نفری و 90,000 نفری و 100,000 نفری نمیره. در یک تورنمنت مهم دو تا استادیوم بالای 75,000 ظرفیت رو دارن، مابقی استادیوم ها بین 40,000 تا 50,000 نفر، چون هم بحث تعمیرات و نگهداریش مطرح، بحث پر کردن ظرفیت ورزشگاه، همه استادیوم ها که مثلا 80,000 تا تماشاگر برای برخی از بازی‌ها نمیاد که، 90,000 تا که نمیاد، خیلی هم دیگه هنر نیست، هم بحث ایمنی، امنیت، به قول معروف حفظ جان طرفدارانی که به ورزشگاه میان، بحث خود هزینه‌های ساخت ورزشگاه است. اینا به جای اینکه حالا مثلا بخوام بیان یه استادیوم 100,000 نفری بسازن، میان دو تا استادیوم 50,000 نفری میسازن، هم از دو ورزشگاه بهره برداری میکنن، همین که به نوعی هزینه هاشون رو صرفه جویی میکنن و با دو طرح متفاوت میتونن به استقبال مسابقاتشون برن. به هر حال ما امیدوار هستیم با اتفاقات خوبی که میفته، حداقل در دولت پیشرو، دولت چهارم، بتونیم در حوزه ساخت و ساز در ورزشگاه ها بتونیم در دولت 14 استادیوم های خوبی رو حداقل در حوزه ورزش. ما قبل از انتخابات هم یادمه که تو برنامه مختلف از کارشناسا ورزشمون میپرسیدیم که شما چه انتظاری از دولت جدید در حوزه ورزش دارید. یکی از مهمترین انتظارات بحث زیر ساخته هستش. ببینید الان ما یه مشکلی که داریم در شهر تهرانه، ما اگه دو تا استادیوم قشنگ و جذاب 25,000 نفری داشتیم در تهران، یکی مثلا در شرق تهران، یکی در غرب تهران، یکی در جنوب تهران، نمیدونم، هنان نه استقلال و پرسپولیس اینطور آواره بودن، نه اینکه بحث حالا اینکه یکی بیاد مصاحبه بکنه بگه بره مشهد استادیوم ورزشگاهشو بازی انجام بده، یکی بره نمیدونم شهر فلان. امروز شنیدم که آقای میرشاد ماجدی رفته صحبت کرده با مسئولان شهر قدس، استادیوم قدیمی که دارن اونجا، بیاید کمک کنید به برگزاری مسابقات فوتبال در استان تهران. خب دستشون درد نکنه آقای میرشاد ماجدی صحبت کنه، اما واقعا چرا کار باید به اینجا برسه که ما الان در شرایطی که دو هفته به آغاز رقابت لیگ برتر مونده، ما هنوز نمیدونیم استقلال پرسپولیس، حالا من میگم استقلال پرسپولیس برای اینکه این دو تا تیم فعلا مشکل دارن، کجا باید میزبانی بکنن؟ بعد کشورها دیگه میرن از 10 سال دیگه که قرار رویداد برگزار بکنن، از همین الان از ورزشگاهاشون رونمایی کنن. امیدوارم که حداقل در این چند سال پیش روی حرکت جهادی صورت بگیره و بتونیم با رونمایی حداقل از طرح‌های جدیدی که زود بازده باشه یه سر و سامانی به ساخت و ساز و زیرساخت‌های ورزشی که شما به حوزه فوتبال داده باشه.
یه تشکر میکنم از مالک باشگاه استقلال و مدیر عاملشان، تا اینجا بازیکنهای خوبی برای ما گرفتن، ایشالله یه دونه مازم بخرن خیلی خوب میشه دیگه، تیم بسته میشه. بنده هم لست شماری میکنم، ایشالله لیگ برتر شروع شه با ویار، ایشالله یه لیگ خوبی داشته باشیم و تیمامون هم تو نخفگان ایشالله موفق بشه، مخصوصا استقلال قهرمان بشه. مهدی پور اسکندر از شهرستان آستارا.
با عرض سلام، خسته نباشید. یه سوالی آقای عمو فاضلی از شما داشتم، میخواستم بگم که این بازیکن استقلال آقای علی کریمی باشه، قرار بود بیاد استقلال، این تکلیفش چی شد؟ اینو یه محبت کنیم برای من توضیح بدین که این تیم استقلال یه مهاجم قرار بود بگیره، این مهاجم آقا قرار بود بیاد نیاد، این تکلیف این مهاجم چی شد؟ فریدون حسین‌زاده هستم، از تنکابون زنگ میزنم.
در مورد سوالی که دوست تون کامانیمون پرسیده بودن آقای سررشیداری صحبت کردن باشد، شما بعد از صحبت‌های سررشیداری شنونده برنامه شدید. ببینید علی کریمی مشکلی که داره این که باشگاهش به لحاظ مدیریتی خیلی ساختار مناسبی نداره، مدیر باشگاه استفاده داده، سرمربی تیم ترکیه علی کریمی رو میخواد و اگر استقلال نتونه بازیکنی همتراز با علی کریمی در پست هافبک مرکزی پیدا کنه، یه مقدار کار سخت میشه برای جذب علی کریمی. ذهنی که برای پست مهاجم هم اشاره کردن، کاکوتا که حالا یه پست عقب‌تر بازی میکنه، اما استقلال به دنبال یک مهاجم رأس هم هست که در شاید تو همین اردوی ترکیه به باشگاه استقلال بپیونده. عرض کردم فقط 2 هفته به آغاز لیگ باقی مونده و دیگه تیم ما آخرین تلاششون رو برای جذب بازیکن مورد نظرشون دارن. در مورد حالا فوتبال داخلی سوال پرسیده بودین، بعد نیست در مورد فوتبال خارجی و خبر فوتبال روز دنیا هم صحبت بکنیم. علیرضا دهخانی عزیز دوست خوبم روی خط برنامه است. علیرضا درود بر تو، عصر خیر.
به نام خدا. محسن فاضل عزیز، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر، از سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم محسن جان.
خیلی متشکرم. خبرای زیادی من خودم از دیشب که داشتم میخوندم بود، هولوش باشگاه‌های مختلف، بازی‌های دوستانه. یه خبری خوندم که رئالیا اومدن یه یامال جدیدن برای خودشون درست کردن و یه بازیکن 16 ساله رو آوردن که گفتن خیلی هم به لحاظ چهره و شباهت نزدیک به سرخیو راموس به نام خوان مارتینز. اگه در این خصوص خبری داری یا خبری دیگه از فوتبال دنیا در خدمت هستی.
بله، این بحث خوان مارتینز، یعنی یه رقابتی افتاده بین رئال و بارسا و برحال استعدادیابای رئال مادرید بیکار نیستن و استعداد زیادی میارن در اکادمی لاماسیا نگه میدارن و اونا اگه پرورش میدن و اگر تونستن به تیم اول نزدیک بشن، ضمن این که ما داریم میبینیم واقعا سن اکادمی اومده پایین و بازیکنه با سن 16-17 سال الان دارن در تکلیف تیم بزرگ اروپایی بازی میکنن. اما دیشب در جریان رقابت های دوستانه که برگزار شد، تیم لیورپول موفق شد 2-1 آرسنال رو شکست بده و میدونم یک کارت همین رئال مادرید که داشتیم صحبتش میکردیم برد و منچستر یونایتد هم موفق شد تیم رئال بتیس رو 3-2 شکست بده. اما منچستر یونایتد تلفات داشت و دیشب لنیورو و راسموتویلون مصدوم شدن، ظاهرا به ترتیب 6-7-4 در ترکیب شهرتینسو دور هستن تا منچستر یونایتد کماکان بران فصل رو این فصل هم با استرس پای میدان بگذاره و برای باید ببینیم منچستر یونایتد استارتش چگونه خواهد بود. بحث آقای یورگن کلوپ بود، آقای ابوفاضلی که خیلی هم میگن که برای حالا دارن تفسیر میکنن حرفشو و میگن که ظاهرا ایشون خودش گفته که کلا دنیا مربیگری رو ترک خواهد کرد و دیگه به مربیگری روی نخواهد آورد. اما خیلی هم میگن گفته فعلا این کارو نمیخوام بکنم، زمین که صحبتش بود مسئولان فدراسیون فوتبال انگلیس دنبال این بودن که تیم ملی انگلستان رو به این مربی بسپرن که حالا من این صحبتی کرده بازم وای تیمیزه آینده ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چی میشه. و یورگن کلوپ که برحال واقعا اگه بخواد دنیا مربیگری کلا کنار بره واقعا دلم برش تنگ میشه. یک مربی بود که برحال که حداقل یکی بوده دهه اخیر یکی از طرفهای پرطرفدار در رقابت فوتبال باشگاهی با لیورپول موفق شد این تیم رو بالاخره به عنوان قهرمانی برسونه در رقابت های پریمیر لیگ انگلستان. و اما یه خبر دیگه هم که در راستای اخبار نقل و انتقالات میتونم خدمتتون بگم، بحث آرتم دوبیت بود که مهاجم اوکراینی که بالاخره روم این مهاجم رو از خیرانا خرید با مبلغ 33 میلیون یورو و گولکان پس آینده این مهاجم رو به جمع خودشون اضافه کردن. از طرفی در مورد باشگاه رئال مادرید هم که داشتیم صحبت می‌کردیم، آقای کارانجلوتی گفت که پرونده نقل و انتقال توی این باشگاه بسته شده و دیگه هیچ بازیکنی جذب نمی‌کنن و به این ترتیب برای آخه احتیاج هم دیگه نداره به بازیکن تیم رئال مادرید که
الان دو تا تیم واقعا داره. آقای کارانجلوتی
واقعا اصلا الان خودش با این موضوعی رو بره که کیو به ترکیب بذاری کیو نذاره، تا نیفت چجوری بتونه این همه ستاره رو مدیریت کنه و بتونه به هر حال رئال رو همچنان در کورس قهرمانی مثلا چمپیونز لیگ نداره. از اون برم توی بروسیا دورتموند که فینالیست رقابت چمپیونز لیگ شد و عنوان قهرمان رو به دست آورد، خیلی توی بازار نقل و انتقالات فعالیت خاصی نداشته. پاسکال گروت 33 ساله رو از تیم برایتون جذب کرده و دورتموندیا مثلا این واقعا یه تیم بساز بفروشن میان و نتیجه بدی هم نمیگیرن. به هر حال بعد این فصل آینده رقابت بوندسلیگا با حضور بایر لورکوزن، بایر مونیخ و سایر تیم‌ها از جمله اشتوتگارتی که خودم این دورتموند داره تخلیهش میکنه، داره یه سری از ستارگانش رو جذب میکنه، به چه شکل خواهد بود؟
دورتموند یه زمانی توسط بایرن تخریب شده، خودش داره یه پاتکی به تیم دیگه میزنه در رقابت بوندسلیگا.
یکی از اتفاقات یعنی تعجب برانگیز افتاد بدون تیم موندن داوید دخا بود، کسی که تونست دستگیش طلایی
آقا یه جام شدیدم که پرسپولیس کو تو حالا که این تیم نره پیش کساته کو تام بریم دنبال آقای دخا، البته میگه صاحب تیم شد در لیگ ایتالیا درسته.
والا صحبت از رفتنش به فیورنتینا بود که میگن پیرلویجی گولینی در زمان سابق تاتنهام آتالانتا به تیم جنوا پیوست و پرونده پیوستن دخا به این تیم بسته شده. خیلی تعجب برانگیز بود محسن جان دخا فصلی که تموم کرد دستکش طلایی انگلیس آورد، حتی تیم لیگ عربستان هم جذبش نکردن و بیرون. از طرفی کانال گلگی استفاده تیم چلسی رو اتلتیکو مادرید به شدت میخواد، دوباره مبلغ پیشنهادش رو بالا بود حتی تا رقم 40 میلیون یورو، اما این اوپاک هنوز سطح نهایی خودش رو نگرفته. و یه خبری هم که خدمتتون بگم، بحث مارتین برایکوایت مهاجم دانمارکی سابق بارسلونا و اسپانیول که در یک انتقال عجیب به تیم گرمیو برزیل پیوست و این از اتفاقات جالب نقل و انتقالات این روزهای فوتبال اروپا.
خیلی متشکرم علیرضا دهخانی عزیز، آخرین خبر از فوتبال اروپا و آخرش هم که با نقل و انتقالات تمام کردی. آخر هفته خوبی داشته باشی و خدا نگهدار.
سلامت باشی، منم برای شما روز موفق و سلامت میکنم، خدا نگهدار،
روز بخیر. اما از فوتبال المپیک چه خبر؟ رقابت فوتبال المپیک که خیلی رقابت جذابی هم نبوده، کم تماشاگرتر از برخی رقابت دیگه بوده. حالا مثلا بازی خود فرانسه رو میان استادیوم ها رو پر میکنن، یا مثلا ما بازی اسپانیا نمیبینیم ورزشگاه پر بشه. به هر حال رقابت های فوتبال در المپیک عرض کنم خدمتون که پاریس در شرایطی داره پیگیری میشه که مسابقات به مرحله حذفی رسیده. از گروه A فرانسه و امریکا صعود کردن، نیوزلند و غنا نیومدن بالا، مراکش و آرژانتین از گروه دوم صعود کردن، اوکراین و عراق هم حذف شدن، مصر و اسپانیا به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه C اومدن تو مرحله یک چهارم، دومینیکن و ازبکستان هم حذف شدن و از گروه چهارم ژاپن صدرنشین شد و همراه پاراگوئه صعود کرد. حالا در مرحله یک چهارم فردا 4 بازی برگزار میشه، فرانسه با آرژانتین، مصر با پاراگوئه، مراکش با امریکا و ژاپن با اسپانیا دیدار خواهد داشت که حالا یواش یواش بازی ها داره به مراحل حساس‌تر هم نزدیک میشه.
رقابت های هیجان انگیز فوتبال در المپیک 2024 همراه با رادیو ورزش.
همراه با رادیو ورزش.
موقعیت برای ارسال دار پشت محوطه جریمه. یه خارپه محکم و زمینی و قشنگ و توی دروازه.
پوشش زنده و پخش مستقیم دیدارهای مرحله حذفی.
چهارم نهایی.
فرصت برای ارسال هست داخل محوطه جریمه. خطرناک. وای که چطور این توپ رو از دست داد.
جمعه 12 مرداد ما از رادیو ورزش شنونده باشید. مراکش آمریکا ساعت 16:30 دقیقه، ژاپن اسپانیا ساعت 18:30 دقیقه، مصر پاراگوئه ساعت 20:30 دقیقه، فرانسه آرژانتین ساعت 22:30 دقیقه. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بله، این هم آنونس پخش بازی های فوتبال المپیک در مرحله یک چهارم. اما راجع به تیم های مختلف حالا صحبت کردیم، حالا اون که سوال مثلا چادر ملو پرسید اینها، یه تلفن داریم بشنویم در مورد که تیم های ریشه دار فوتبال کشوران است. برمیگم در خدمتتون خواهیم بود.
الو سلام آقای ابوفاضلی عزیز، لطفا در مورد نساجی پیگیر بشید. ما خیلی ناراحت و دلخوریم از این وضعیت نقل و انتقالات. لطفا پیگیر بشید. با تشکر، مهدی هستم از قائم شهر.
خب در مورد تیم شهر خسته میخوایم صحبت بکنیم با آقای اقبالی، کارشناس خوب فوتبال در استان مازندران. این دوستان هم دغدغه داشتن، شنوندگی زنگ زدن. آقای اقبالی درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما ابوفاضلی و همه شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. و جا دارم اول کار بگم که آنونس های بازی المپیک رو وقتی میشنویم چقدر جای تیم ملی فوتبال ما خالیه در این بازی ها، و کاش میشد که تیم ملی فوتبال ما هم در المپیک حضور داشت.
حالا یه مقدار دلخوش هم بشیم، مثلا میگیم برزیل هم نیومده ما هم نرفتیم دیگه، ببین نداره حالا شما دوره بعد میریم.
آخه ما خیلی وقت دلمون خوش کردیم.
دقیقاً آقا از نقل و انتقالات نساجی علاقه‌مندان به نساجی مثلا نگران هستن، در مورد آخرین شرایط نساجی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که همونجوری که میدونید تیم نساجی یکی از اون تیمایی بود که اردوی خارج از کشور داشته و الان در ترکیه حضور دارن و چند تا بازی دوستانه داشته با العربی الخلود که دیروز بازی با الخلود رو دقیقه 86 هم یک هیچ بازی واگذار کردن به این تیم عربی. خب باشگاه نساجی به خاطر اینکه بحث واگذاری تیم مطرح بود به اشخاص دیگر سمت های حدادیان، یه خورده شاید بعد از پایان لیگ کارا استوپ خورد و نقل انتقالات قوی شاید نداشت، ولی خب بعد از اینکه حضور آقای حدادیان قطعی شد موندنش در تیم تقریبا یه سری بازیکنان گرفتن مثل بابک مرادی و یکی دو تا بازیکن جوان دیگه، اما شاید هنوز هوادارا منتظرن که نقل انتقالات قوی تر ببینن. و در حال نساجی مازندران و قائم شهری که سیمای مهم و پرهواداره و حالا که صدای این دوست هوادارمون هم میشنیدیم به این جهت که همه دوست دارن یه تیم قدرتمندی به نام نساجی مازندران در نقل انتقالات فعال تر باشه. فکر میکنم از اردوی ترکیه برگردن قطعا قوی تر هم خواهد شد.
بله آقای
تا اونجایی که من میدونم شاکره تیم رو هم آقای ساکت الهامی حفظ کرده و یه شاخصه مهمی برای یه تیمی که خواهد موفق بشه اینکه شاکره تیمش رو تونه حفظ کنه.
در مورد محل تمرین باشگاه نساجی در فصل پیش رو اطلاع خاصی دارید که قرار از کجا تمرین بکنن؟
ببینید نساجی مازندران جز اون دسته تیم‌هایی بوده که در مازندران یا در استان خودش امکاناتی نداشته و همیشه در تهران تمرین می‌کرده. به این جهت که سخت افزار در استان مازندران یه خود وضعیتش ضعیف‌تر بوده نسبت به استان‌های دیگه که در لیگ برتر بود.
به قول بنده خدا میگفت تو شمال همه جا سبز بجور زمین چمناش. یعنی شما رو پشتمون خونه رو شیرونی هم چمن در تو زمین چمن هم چرا کچل میشه و رنگ چمن یه رنگ دیگه میشه، اصلا به خاک میره دیگه.
و در گذشته یعنی همین الان یه که حتی من شما صحبت میکنیم یه زمین چمن مناسب در شهید وطنی حضور داره و وجود داره دقت برای بازی نساجی، یعنی نساجی میتواند اونجا بازی بکنه. اگه سه جدت که اونجا تمرین بشه اون زمین هم فکر میکنم شرط مساعدی پیدا نکنه. به این جهته که متاسفانه در استان مازندران از زمین ها به صورت استاندارد و برنامه‌ریزی شده استفاده نمیشه. بله اینجا زمین چمن روی دیوار اگر چمن بکاری شاید در بیاد، اما چمن اصولی که بشه روش فوتبال بازی کرد یه خود شرطش متفاوت تره. این یه مسئله
بعدی
این که این همه هم باید باشه دیگه در استان، که آقا ما چند تا زمین اینجا داشته باشیم که تیمایی مختلف ازش استفاده کنن. مهمترین تیم نساجی مازندران، اما متاسفانه این خواسته نیست
دیگه. واقعا همین یه تیم در سطح اول فوتبال از استان باید همه دست به دست هم بدن. امیدوارم که اتفاقات خوبی برای فوتبال مازندران و نماینده شاید این استان.
من شما یا ابو فاضل داریم صحبت میکنیم، جدای از زمین چمن استادیوم شهید وطنی نیاز به کمک بیشتر داره برای استانداردسازیش و کسب مجوزهای لازم برای بازی‌ها. اول چند روزی کارا رو شروع کردن، یه دیواری رو خراب کردن برای اینکه اتوبوس ها وارد استادیوم بشن و یه سری نواقص دیگه داره. من فکر میکنم همه مسئولین استان و حتی کشور باید بیان پای کار، چون نساجی یکی از تیمای پرهوادار لیگ. مطمئنم بگم همه فوتبال ما استقلال پرسپولیس نیست آقای ابوفاضلی، تیمای شهرستانی هم نیاز به کمک، نیاز به دیده شدن دارن، مخصوصا تیمایی که خصوصی هن. تیمای دولتی خب شرایط بهتری دارن جهت اینکه دولت مستقیما سپورتشون میکنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای اقبالی، عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، خدا.
زمان برنامه ما رو به اتمام هست. مجددا به اتفاق تمامی همکارانم عبادالله رضایی عزیز به عنوان تهیه کننده